به و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنجشنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
صحبت از پنجشنبه شد دیگه، رسما وارد پنجشنبه شدیم. بله، بامداد روز پنجشنبه شد، 24 مهر ماه خوب و خواستنی. سلام میکنم به تک تک شما رفقای خوب و صمیمی خودمون، شنونده های عزیز و درجه یک رادیو جوان. بامدادتون به خیر و به مهر و به عشق و به زیبایی و طراوت. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و این لحظه های ناب شبونتون پر از سلامتی و عشق باشه. در خدمتون هستیم و دعوتو میکنم در کنار ما باشید، بیدار بمونید، چرا که اینجا شب نیست. چه فرصتی، چه شبی. چه فرصتی، چه شبی. من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون قشنگ. خیلی خوش آمدید به برنامه. فوت کردن تو مملکت ما یه جوریه که وقتی میخوای صحبت بکنی هم متاسفی که باید صحبت بکنی. آقا فضیلتی خود صدای داخلو بگیر. آره، برمیگرده. مرسی فضیلت جان. آره، اکو میشد. عالی شد، ممنون. عرضم به حضورتون که هم ناراحتی که داری خبر فقدان رو میگی، از فقدان یاد میکنی، هم از اون طرف احساس میکنی که زمان ادای دین و انجام وظیفه است. یعنی معمولا وقتی بزرگان رو از دست میدیم یا شما تو فامیلیتون کسی رو از دست میدین، هم یک فرصتی است که از خوبیاش بگی، کما که در حدیث هم داریم که وقتی کسی در میگذرد از خوبیهای او بگوییم، متن حدیث، و همین که ناراحتی از اعلامش ابلاغش، در اون موقعیت قرار گرفتن و استدراک زمانه که دیگه اون یار، اون رفیق، اون هنرمند، اون آدم عزیز دیگه نیست. میگم این حسو همیشه من دارم. یه مدت بود در پیشونی برنامه این اتفاق نمی افتاد که ما مجبور بشیم یاد بکنیم و حرف بزنیم و کاش به شکل و شیوه دیگه ای می رفتیم و در مورد این عزیزان صحبت می کردیم. منتها تو این هفته که پشت سر گذاشتیم واقعا سه درگذشت و فقدان شوکه کننده گریبان همه ما رو گرفت. هرچند هر سه عزیز، خاصه استاد گرانقدرم ناصر تقوایی، دوران بیماری طولانی برشون آرز شده بود، خیلی طولانی. آقای تقوایی که مدت ها سر لحاظ بدنی ناتوانی های گوناگونی برشون وارد شده، آقای مظفری سالیان سال با قامتی خمیده گوینده میکرد و آقای کاسبی هم که تقریبا از اوایل 1401 اینها دوچار بود. همسده ما هم هستن تو اون مرزه رو میشینن. این سه تا خبر به ترتیب آقای کاسبی و آقای تقوایی آقای مظفری، حتی در زمین آقای تقوایی آقای مظفری که یه صبح من بلند شدم خبر رو دیدم، یه شب اومدم بخوابم خبر بعدی رو دیدم، خیلی تکان دهنده بود. به هر حال نوشتن جای مختلف و رد شدن. من چرا تو این برنامه میگم؟ چون هم ادای دینه همونجوری که گفتم و همین که یه جاها و ریزکاری‌های گاهی وقتا من میبینم شاید واسهتون جذاب باشه. اصلا این برنامه رو انتخاب کردید یا منو به عنوان گوینده این برنامه پسند کردید شاید به خاطر همین چیزای ریزه که جزء سلایق خودم هستش. اگه اجازه بدیم به همون ترتیبی که دست عجل گلچینی کرده صحبت بکنم. محمد کاسبی رو نسل جدید چندان درکش نمی‌کنن حال و هواشو. در گذشته محمد کاسبی هم یه خورده درگیری‌های جناحی و حرفای اینوری اونوری ایجاد کرد که توصیه اکید میکنم که گوشتون رو ببندید، اینی که من میگم رو گوش بکنید، چون جدا میگم، هم منصفانه میگم هم با شناخت میگم، اینو گوش بکنید، حرفایی که اطراف و اکنافش هست و فراموش بکنید. محمد کاسبی رو فقط یک انسانی که مثلا حالا اگه تصویر این روزها دیدید یک مقدار فربه شده، سنی ازش گذشته، توانایی حرکتیش کم شده و اینها، نه اصلا اینجوری نبینید. محمد کاسبی سالیان سال مخصوصا از طلوع انقلاب اسلامی عجیب و غریب در جاهای مختلف کار کرده. شاید بشه گفتش که حوزه هنری که امروزه هست و اون موقع حوزه هنر و اندیشه اسلامی اسمش بود، جزو دستاوردهای زندگی محمد کاسبی هستش. این اداره نمایش رادیو اول انقلاب یک دوره‌ای مدیریت او رو تجربه کرده. این مرکز هنرهای نمایشی که شما تو ارشاد می‌بینید پایه‌گذاری شده، او انجام داده. اولین کارهایی که بعد از 57 تو سال 58 رو صحنه رفته جزو کارهای اوست و بسیار در کنار بازیگریش نویسنده عجیب و غریبیه. بسیار نویسنده قدری هست. از کاراش چه خودش ساخته، فیلم ساخته، یه تک فیلم بلند داره، شنا در زمستان، که باید ببینید. و تیمی که با هم تشکیل دادن وقتی در حوزه مستقر شدن، حالا ریختگی هم دارن، به هر حال بینشون آدمای عجیب غریب هم دارن، مثلا مخمل بافو دارن که یه ور دیگه رفته، اما مثلا محمدرضا هنرمند هست، مجید مجیدی هستش، اینها بهزاد بهزادپور هستش، اینا هنرمندای کمی نبودن که موندن. حالا امثال مخمل باف هم که موقع اول انقلاب کار کردن، تقریبا میشه گفت 3-4 تا کار اولش، چه توبه نسو، دو چشم بیسو، استعازه، اینها، همه اینها رو محمد کاسبی کار کرده. بیشترین همراهی‌ها رو هم با محمد رضا هنرمند داشته در ژانرهای مختلف، هم با مجید مجیدی که واقعا دو تا فیلم کار کرده، فیلم‌های عجیبی خود اون دو تا فیلم، یکی بدوک هست که داستان‌های مختلف حتی سیاسی اجتماعی داره، یکی فیلم پدر هست و بازی عجیبه خود آقای کاسبی در این فیلم واقعا زبان زده، دوبلری کرده، صدا و بیان بسیار پخته و درست، فهم درست از نقش، اینها به اتفاق شهریار بهرانی هم چند تا کار انجام دادن، تیم بودن دیگه. هر زمان که هنرمند کارگردانی کرده و فیلم‌های قابل توجهی ساخته، حتما کنارش کاسبی هم داشته. شما فیلم زنگ‌ها رو اوایل دهه 60 به خاطر نمیارید، حتی انونس این فیلم عجیب و غریب بود، یعنی همش آدم دوستش بره این فیلم‌ها رو ببینه در سینما، یعنی جایی که میشه گفت سینما سینما بود. کاسبی در همه اونها نقش داشته و آدمیه که جز آدم‌های ریخته و عوض شده نیست. اگه امروز می‌بینید ادعای یقه‌شو می‌گیرن، به خاطر صداقتش می‌گیرن. آدمی که نون روزگار نخورد، یه نگاه داشت، یه فکر داشت، پای اونم موند، عوضش نکرد. کارنامه عجیبی داره کاسبی. کاسبی جزو آدم‌های محکم در راه فکر و عقیده‌شه. بهش باید احترام گذاشت. در مسیر تفکرات سیاسی و کارهای دیگه و ایدئولوژی، حتی اگر باهاش کسی مخالف باشه، باید به استقامت او و به صداقت او احترام بگذاره. هیچ وقت بازی نچید واسه این که حرکت بکنه. رول هم که بازی کرد با اعتقادش و فکرش انتخاب کرد. محمد کاسبی در همون جمع پر ازداد تشکیل دهنده حوزه هنری که بزرگان فراوانی هم چه در بخش ادبیات و قصه اش در بخش سینماش هستن و آدم‌هایی هم که اصلا مطرودن اونا هم هستن، اما کاسبی جزء اون درست‌ها بود و تا آخر هم اندیشه اسلامی و حوزه هنری در زندگیش و در فکرش بود. هیچ وقت هم جیبی پر از پول نکرد در این کار، چه در تلویزیون کار کرد چه بیرون کار کرد. ببینید با علی شاهتمی، که به هر حال علی شاهتمی رو جزء سینمای دفاع مقدس بدونید، هرچند که مدتی کار نمی‌کنه، یه خورده تغییر ژان داره، اون خوش رکاب و خوش غیرت و اینها هم با علی شاهتمی که به هر حال فرزند سینمای دفاع مقدس هست کار کرده. محمد کاسبی رو نباید دست کم گرفت و واقعا نبود او و درگذشت او یک ضربه است، یک سلمه است که وارد شده. یادش در ذهن ما که سینما رو خیلی جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم مطمئنن باقی است. فکر میکنم آخرین بار سال 94 سینمای کار کرد، اونم با یه سینماگر خیلی با آبرو، مجید قاری‌زاده. فیلمی نیست اصلا، توی کارهای خود قاری‌زاده هم فیلم بدیه، ولی خود قاری‌زاده آدمیه که تو ذهن ما با فیلم مثلا پدر بزرگ، خدا بیامرز مشایخی رو لیکشو بازی میکرد، مونده، یا شقایق که تاروخ بازی میکرد، اینها مونده. هرچند اوف کرد قاری‌زاده، اما بازم آخرین فیلمی که بازی کرده تو سینما اونطوری که خاطرم هست با مجید قاری‌زاده بوده. تو تلویزیون هم که با مسعود دهنمکی دادستان رو کار کرد. مجموعه کارهای دیدنی او یا کارهای کمتر دیده شدهش، مثل دنیای وارونه که خیلی کم دیده شد، یک فیلم بسیار بسیار با نمکه که شهریار بهرانی کمدی ساخته و کاسبی بازی کرده، یاری بازی کرده. دو تا فیلم حقیقی داره، آقای محمد حسین حقیقی به اسم ما و خورشید و براده های خورشید. تو جو فیلم ها هست که خدا بیاموز تاروخ سیمرغی که داره از ما و خورشید داره، کاسبی اونجا هست. و باز هم حمله به H3 جزو فیلم های مطرح دفاع مقدس هست. بدوک رو که خدمتتون عرض کردم و پدر رو هم که عرض کردم و فیلم زنگ ها که جزو فیلم های پرخاطره برای ما سال 64 ساخته شده و باز هم اسم محمد رضا هنرمند رو یدک میکشه. یادش بسیار بسیار گرامی. خدا انشالله با افکار و اعتقادات و ما میخونیم در نماز واپسین و نماز میت که خدایا با کسی محشورش بکن که او رو دوست داشت. انشالله خداوند او رو با کسانی که او دوستشون میداشت، محبت بهشون داشت، با اونها محشور بکنه، که چون من میدونم واقعا در قلب محمد کاسبی چه میگذشت. ما یه بخش آماده کردیم در مورد هر سه هنرمند، فکر کنیم بخش رو پخش بکنید. بعد من در مورد اهمیت ناصر تقوایی بودن و لذت سعید مظفری بودنم برای شما صحبت بکنم. خوب فریبرز، این بخش رو به احترام هر سه عزیزی که دست دادیم درست کرده بابک. بعدش برمیگردم توضیح کاملتری در مورد تقوایی عزیز و مظفری گرانقدر خواهم داد.
من ایران را دوست دارم برای اینکه وطن من است. خوزستان را دوست دارم برای اینکه ولایت من است. و عاشق آبادان هستم برای اینکه زادگاه من است. در تابستان سال 1320 شمسی، در گرمای جنگ جهانگیر دوم، در قلب جنگلی از نخل‌های ستبر سبز، در یک روستای عرب نشین زاده شدم. در کودکی یک سیاح حرفه‌ای بودم و همراه پدر به دوردست‌ترین بندرهای دریای جنوب سفر کردم و هر کلاس ابتدایی را در شهری و دهکوره‌ای خواندم و 7 سال بعد که به زادگاه خودم برگشتم، در عالم خیال یک سندباد نوجوان بودم. در دبیرستان به ادبیات علاقه داشتم اما ریاضی خواندم. در جوانی داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. در این مسیر به آدم های دانا برخوردم و صحنه های جالب، ولی زندگی خودم هیچ صحنه جالبی ندارد. تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد ناخواسته نیم قرن تمام مثل یک آدم زیادی در کنار یک ملت کهنسال زندگی کرد.
تو ما نمیدونم چه مسلکی داری، اما اینجا جاییه که ما توش دنیا اومدم.
تای دنیاست اینجا. این شهر دیگه عمرش تموم شده ناخدا، خودت بهتر میدونی. هر کی که پا داشته رفته از اینجا.
ببین چی میگوید، تو امرو بگن تبعید تموم شده، فردا از اینجا میری، اما ما نه. اینجا جاییه که میخوام تو زندگی کنم، به روزیم سرم بذارم و خاکشو ببینم.
13 داستان کوتاه، 13 فیلم گزارشی و مستند، 3 فیلم کوتاه داستانی، 6 فیلم بلند سینمایی و 1 مجموعه 16 ساعته تلویزیونی در کارنامه من دیده می شود، به اضافه 1 مجموعه عکس و اسلاید از طبیعت و زندگی و فرهنگ این مرز پرگوهر در 1001 نما. با این همه از دور تنبل جلوه می کنم، چرا که در این سالها به دلایلی که ناگفتنش بهتر، کارهای تازه مرا نه کسی خوانده نه کسی دیده. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. در سفر زندگی برای خودت می‌بینی، اما در سفر سینمایی به جای دیگران. شاید به همین دلیل است که آثار منتشر نشده و فیلم‌های نیمه کاره من بیشتر از آثاری است که دیده اید یا خوانده اید.
چطور؟ یادتونه موقع بدرقه کردن کایو با هم شام خوردیم؟ کایو ازم خواست که مواظب شما باشم و کمکتون بکنم. منم خیال دارم همین کارو بکنم.
شما واقعا از زبان کسانی که اونجا بودن شنیدید، از زبان شایان ها و از زبان سپیدا. این مرد و قاب کوچک رو کشته، ولی یک تصادف بوده.
پس باید با مرگش جواب این اشتباه بده.
نه، این منطقی نیست. اگه این مرد رو بکشن، ارتش ازتون انتقام میگیره. هر خشونتی خشونت بیشتری رو به دنبال داره و کشتهای بیشتری. هممون درگیر جنگ میشیم. دهکده اتمی حریق میشن. مردم خونه هاشون رو از دست میدن. و بچه ها شاید مرگ والدینش رو خواهند بود.
جنگ در راه همه ما. اینو میدون.
نه. نه، من فهمیدم که میخواستین باش شوخی کنین، ولی اون فکر کرد داریم بهش بی احترامی میکنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش عذرخواهی کنین. از خنده‌هاتون هیچ خوشم نیومد، اونم مثل من از خنده‌های علکی خوشش نمیاد. این خنده‌هاتون بیشتر اونو عصبانی و ناراحتش میکنه. پاشو کردی تو یک کفش که ازش رسوایی کنی.
هیچ کس اینجا نتیجه بدی نگرفته، هیچ کس اینجا بیماری نداشته که آرزه جانبی. مسئولیت واکنش بدن اون نسبت به دارو رو تازه وارد بازار شد.
شما میگیرین و پس میدین. کار دوبله اینطوریه. نسل ما که خب داره از بین میره، بلاش همین که خب همین سن ما تقریبا بالاست.
نه، من واقعا آرزو میکنم بچه هایی که میام تو این کار، حیفه. من همیشه هم میگم عمرشون رو هدر ندن، چون عمر خیلی، یعنی من الان میفهمم که چه عمری گذشته. نه، من هممون اومدیم 18 سال 20 سالمون بود و الان پیر مرد شدیم و فقط عصا در
نه بابا این طور هم نیست،
عصا و ویلچر و
آتری به هم تری عشقی هم میگن.
منصورم، منصور وانتی.
تو هرچی دوست داری من صدا.
از قدیم گفتن تو کار سخته که مرد خودشونشون.
خوشحالم که غیر از مباحث دماغولوژی تو چیز دیگه هم بلدی.
من دوتا پسر دارم، یکشون بزرگه سربازه، دومی هم داره درس میکنه.
بابا مریم جان، جای تو اینجا تو قلب منه.
نوزاد قرمون شکل ماهد دارم، من 10 سال پارو دست نگرفتم.
هیچ قدرتی، به والله هیچ قدرتی تو دنیا نمیتونه منو وادار کنه که من تو رو به این سفر برم.
هر کس که منو میبینه حلال رو دارم، های خطایی دیگه حلال کنه. حواظم جمعه که بده کار آدم نباشه، ولی یه دبه یه زمانی اتفاق افتاده باشه که نفهمیده باشی.
عشقی ندیدم تو نخلت نباشه، نهاره ی نخ از تو نباشه باشه، میدازدنه میبرنه میامون تاعت ندارم بشی در شاکرتم جونمی، عشق منی، قلب منی، خونمی، همان از این حیامون، یا زامن آمون، یا زامن
خدا بیامرزه. همش برنامه خدا بیامرزی شده. این شعر، این ترانه خوشرکاب مال افشین یداللهیه که یادش به خیر، واقعا تو یک گونه دیگر با یک زبان دیگر چه شعر خوبی گفته. و اینم خدمتون عرض بکنم که پدر افشین هم یکی دو روز پیش به رحمت خدا رفت. خداش بیامرزاد به خانواده محترم یداللهی، خاصه برادر افشین عزیز تسلیت عرض میکنم. و اما اهمیت ناصر تقوایی بودن، میگم باز هم مجبورم بیشتر صحبت بکنم چون نسل جدید متاسفانه مقداری با ناصر تقوایی بیگانه است و هیچ گناهی هم نداره، چون ناصر تقوایی ربع قرن هست که چیزی نساخته و گهگداری ادهی خاصه در بعضی از پخش ها در جاهای گوناگون از تنها سریالی که واسه تلویزیون ملی اون زمان ساخته ازش نام میبرند و صحبت میکنن، که من دیگه به گمانم با رفتن او دیگر کسی از عوامل اصلی اون سریال باقی نمونده. این به کنار، در زمینی سینمای ناصر تقوایی با توجه به که خودش هم برشمرد دیگه، یک تعداد آثار مستند داره که مثل بادجن و اربعین و اینها بی‌نظیرن، یعنی بی‌نظیرن در تاریخ مستندسازی ایران و قابل تدریس هستن. خودش هم به حال یه فیلم نیمه بلندی مثل رهایی رو داره، بعد وارد میشه و سینمای ایران با یک استعداد غریبی در سال 49 مواجه میشه، البته رهایی رو بعدش میسازه، به اسم فیلم آرامش در حضور دیگران. 30 سالش نشده تقوایی که آرامش در حضور دیگران رو با حضور یک مجموعی از بازیگران توانمند، مثلا مثل اکبر مشکین، شما تصور بکنید گوینده بسیار توان در رادیو که خاطر انگیز جزء اساتید این کار حساب میشه، چند تا از شعرای مطرح و روشنفکر، بازیگری مثل ثریا قاسمی، و یک داستانی رو برای شما روایت میکنه از دریچه چپنگر و چپی غلام حسین ساعدی، چپی که غلام حسین ساعدی در اکثر نمایشنامه‌هاش و فیلمنامه‌هاش و اینها داره، با همون منظر ورود پیدا میکنه و یک فیلمی میسازه که هنوز من احساس میکنم آرامش در حضور دیگران در کنار ناخدا خورشید جزو بهترین آثار ناصر تقوایی است. نسلی که در اواسط تا اواخر دهه 40 موج نو سینما ایران رو شروع کردن، امثال خدایش بیامرزاد مهرجویی، خدا حفظ بکنه مسعود کیمیایی، اینها حق بزرگی به تغییر مسیر و ریلگذاری سینما ایران دارن. یعنی گردن ریلگذاری حق رو اینها دارن و یکی دو نام دیگه از جمله فریدون گله که خدایش بیامرزاد. شاید از اون طعم و از اون آفتاب فقط مسعود کیمیایی باقی است که میتواند به عنوان یک ناظر و راوی زنده از اون روزها بگوید. به هر حال دو فیلم دیگه هم کار میکنه بعدش، مثل صادق کرده که عزت انتظامی و اینها و سعید راد هستن، نفرین که بازم به حضور مشایخی و خوروش و بهروزه، و حالا بین آثارش و نگاهش چندان اینها فیلم های مهمی محسوب نمیشن. اما شکوفایی عجیب و غریب در چند جنبه، یکی در روایت و دیگری قبل از روایت در اقتباس، جلوه و جلال شاید بهترین و کاملترین فیلم اقتباس شده از یک داستان از یک نویسنده توانا، جایزش و نام و عنوان سترگش برسه به ناصر تقوایی برای ناخدا خورشید، فیلمی که به هر حال کاشف استعدادی چون داریوش ارجمنده و چنان تأثیر گذاره که در بومی سازی، برداشت و اقتباس می شود گفت که قابلیت ثبت داره بر حافظه سینما و ادبیات. حالا چرا این واو عطف به خوبی در جانمایه آثار جناب تقوایی جای می گیره؟ چون تقوایی از اون دست داستان نویسان پر شر و شور و دنیا عوض کن و پر دغدغه جنوبیه. اسمهایی که در اون دوران با ناصر تقوایی قصه می نوشتن یا ناصر تقوایی تحت تأثیر اونها بود، ناصر تقوایی که مجله را می اندازه، سردبیری می کنه و قصه واسش اهمیت داره، بنمایه های حرکت های سینمایی و تصویری ناصر تقوایی رو می سازن. ناصر تقوایی همونطور که نمایشگاه هم گذاشت یک عکاسه، یک نویسنده است. خب نویسندگی خوب و خوشقریحه به اضافه عکاسی باز خوب و خوشقریحه میرسد به یک سینمای جذاب. وسواس بالای ناصر تقوایی، شما روایت های مختلفی میشنوید، شاید بعضی از نسل ها رومی و زنگی و چای تلخ رو دوست داشته ببینه، اما سختگیری های ناصر تقوایی بر حال تایید کننده هایی که نمیتونستن با این سختگیری ها کنار بیان، کما اینکه در مورد بهرام بیضایی این اواخر هم با تایید کننده ها میبریدن. اصلا اینجا نمیخوام قضاوت بکنیم چون تایید کننده های زنده و غیر زنده دارن جفتشون، یکیشون هم رفته که دیگه هم هستش، اما فضایی که ایجاد شده بود، یعنی همون موقع هم تو سینما صحبت میکردیم میگفتن نمیشد کار کرد، یعنی حالا حامد بهداد که توی کیشون بوده تعریف بکنه شما تعجب میکنید، حتی این پشت صحنه‌ای که از واپسین اثرش کاغذ بی خط مونده که اشک شکیبایی در میاد، هدیه تهرانی به هم میریزه، حتی یه تصویری هستش که خدا بیامرزه جمیل شیخی با نهایت ادب وارد مجادله با ناصر تقوایی میشه، سر یک کلمه صحنه معروفی که داره تلفن جواب میده جمیل شیخی و ناصر تقوایی میگه این کلمه رو باید بگی و جمیل شیخی با کنایه و اون بلدیای خودش سعی میکنه بهش بفهمونه چه فرقی داره، ولی نه، تقوایی میگه همینه، این باید اتفاق بیفته، چون تمام اون دنیا رو ساخته. من امروز سر صحنه فیلمام و سریالی میرم که کارگردانم خودش نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته، هممون با هم داریم کشف میکنیم، گاهی وقتا تازه با بیننده‌ام شریک میشیم، اونم تازه داره کشف میکنه. واسه تقوایی اینطور نیست، قشنگ مشخصه. یه جمله میخوام بگم، آکسانم چیه، کجا چش میچرخونم، چه استی رو میخوام بروز بدم، چه پاساژی میخوام عوض بکنم، دنیای عجیبیه. خیلی خوشحالم که از پشت صحنه کاغذ بی خط ما فیلم داریم که یه خورده عظمت تقوایی بودن میتونه نشون بده. مثلا از خود همین سریالی که واسه تلویزیون ساخته هم یه مستندی در مورد مرحوم استاد نصرت کریمی پسرش درست کرد و دومادش، تونم با دوربین 8 یه چیزایی گرفته بودن، یه خودم از پشت صحنه اون سریالم ما دیدیم، کم مونده پشت صحنه ها. حالا به دعوت منطقه آزاد کیش قصه های کیش رو هم تقسیم میکنن، هر کارگردانی میاد یه اپیزود درست میکنه، مهرجویی هم درست میکنه، او به سراغ کشتی یونانی میره، باز به عنوان یه آدمی که جنوب رو میفهمه میره سراغ یه کشتی که حالا چرا بهش میگن یونانی جالبه، همه تو فکر میکنی کشتی یونانی بوده اونجا افتاده دیگه، درسته همه تو اینو فکر میکنی، این کشتی که اصلش